اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین، انه خیر ناصر و معین. خب، ماه مبارک رمضان، خورشیدش رو به افوله، تقریبا نیمی از سومین دهه ماه مبارک رمضان رو هم پشت سر گذاشتیم و این ضیافت عظیم الهی رو به پایانه. این روزهای آخر ماه مبارک رمضان روزهای دغدغه و دلهره است، روزهای نگرانی و اضطراب، روزهایی است که مؤمن نگران این است که این ماه تمام شود و او از این ماه توشه ای بر نداشته باشد. و آنچه که قرار بود از رهگذر ماه مبارک رمضان نائل بشه دست نیافته باشه. روزه آمده بود تا ما رو صائم کنه و با صیام ما رو بر جنبه های طبیعی و جسمانی خودمون غالب کنند، به جای اینکه جسم و نفس عنان اختیار ما رو به دست داشته باشه و هر جا خود اونها میخواهند ما رو هم بکشانند، ما رو غالب برخیش کنند و کنترل ما رو به دست خودمون بدن. روزدار نگرانه که آیا واقعا اینجوری شد؟ من توانستم به تقوای ظاهری دست پیدا کنم، این حالت خود کنترلی رو از رهگذر ماه مبارک رمضان به دست بیارم. روزدار صابر هم هست، واستعینوا بالصبر والصلاة. و صبر مقاومت در مسیر جهاد بود. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. و جهاد این ماه جهاد اکبر بود، مبارزه با نفس. روزدار نگران این است که آیا من در عرصه جهاد اکبر به مقام صبر نائل شدم، توانستم بر نفس خیش فائق بیام از رهگذر این ضیافت الله. روزدار سائح هم هست، نگران این است که آیا من به مقام سائحین هم رسیدم، آیا با غلبه بر جسم و نفس به تقوای قلب هم نائل شدم. دلم بیدار شد، دیده دلم گشوده شد به ملکوت عالم و توانستم در ملکوت آسمان ها و زمین سیر و سیاحت بکنم و از سائحون و سائحات باشم. فراتر از این، روزدار نگران این است که آیا من به راستی میهمان ضیافت الله بودم، آیا در این ضیافت به دیدار میزبان و صاحب خانه نائل شدم. اگر میهمانی برای دیدار است، آیا من بیدار شدم که به دیدار نائل بشوم؟ نگرانی ها یکی پس از دیگری روزدار رو به التهاب می افکند. لذا این روزهای آخر ماه مبارک رمضان، این شبهای آخر، لحن دعاها تغییر کرد. گرچه از شب اول ماه مبارک رمضان روزدار با خدای خود گفتگو می کرد، اعوذ به جلال وجه کل کریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلو الفجر من لیلتی هاده و لک قبلی تبعتون او ذنبون تو عذبونی علی. خدایا پناه به تو می برم که ماه رمضان من طی بشود، یا همین شب اول ماه مبارک رمضان به صبح منتهی بشود و گناهی خطیئی معصیتی در نامه عمل من باقی مانده باشد که تو نبخشوده باشی و فردای قیامت بخواهی در اون رابطه من رو مورد مؤاخذه قرار بده. اما این شبهای دهه‌های آخر حال دگرگون شده، تغییر کرده، نگرانی ها جدی شده، مثل که میبینه کاری نتونسته. اینه که به محضر الهی عرضه میداره اللهم عد عنا حق ما مضا من شهر رمضان. خدایا حق اون چه که از ماه رمضان گذشت بر ما و ما نتوانستیم حق او را ادا کنیم، تو اون حق را از جانب ما ادا کن. واغفر لنا تقصیرنا فیه، خدایا این کوتاهی های ما رو، این تقصیر های ما رو در این ایام و لیالی بر ما ببخش. ولا تؤاخذنا بإسرافنا على انفسنا، خدایا ما رو در قبال این زیانی که به خود وارد کردیم، این لطمه ای که به خیشتن زدیم، ما رو مورد مؤاخذه قرار نده. واجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین، خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در این ماه مورد رحمت تو واقع شدن، از کسانی که محروم از این خوان عظیم کرم و فضل و رحمت و مغفرت تو عبور کردن قرار نده. به هر حال التهاب ها جدیست، نگرانی ها جدیست، چه کردیم؟ دستاورد ما از این موقعیت ممتاز و فوق‌العاده‌ای که انبیای عظام در امتهای گذشته حسرت چنین موقعیتی رو می‌خوردن، دستاورد ما چه بود از این فرصتی که خدا برای این امت پیش آورد؟ به کجا رسید؟ در یکی از این دعاهای شبهای دهه آخر داریم دو تا خواسته رو با نگرانی از خدا طلب میکنه. عبارتهای دعام اینه، یکی از خدا میخواد که الهی و اعوذ به وجه کل کریم و به جلال کل عظیم، خدایا به اون وجه کریم تو پناه میبرم، به اون جلال عظیم تو پناه میبرم. ان ینقضی ایام و شهر رمضان و لیالی و لک قبلی تبعتون او ذنبون تو آخذونی به او خطیعتون ترید و ان تقتصها منی لم تغفر حالی، خدایا پناه میبرم به تو که روزهای ماه رمضان منقضی بشود، شبهای ماه رمضان به پایان برسد، در حالی که هنوز گناهی، هنوز پیامد خطایی که تو در قبال او من رو مؤاخذه کنی، یا اشتباهات و خلافکاری هایی که تو اراده کردی که من رو در قبال اونها قصاص کنی، باقی مانده باشد در نامه عمل من که تو نبخشیده باشی. پس یکی مغفرت و دوم سیدی 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 اسألک یا لا اله الا انت اذ لا اله الا انت ان کنت رضیت عنی فی هذا الشهر فازدد عنی رضا و ان لم تکن رضیت عنی فمن الان فرض عنی یا ارحم الراحمین. ای آقای من، ای سرور من، ای بزرگ من، از تو درخواست میکنم ای خدایی که جز تو خدایی نیست، حالا که این گونه است که جز تو خدایی نیست، پس اگر در اون چه از این ماه بر من گذشت از من راضی شدی، پس رضایتت رو از من افزون کن، و اگر راضی نشده ای از من، پس هم الان از من راضی و خوشنود شو ای مهربان ترین مهربان. دو تا هدف، یکی مغفرت، یکی رضوان، یکی رسیدن به پاکی از آلودگی ها، یکی رسیدن به مقام رضا و رضوان الهی. نکته لطیفی که خدای متعال تو همین شبهای اخیر عنایت کرد. شب قدر بود، دیدم ما دو جور طلب مغفرت داریم تو دعاهای ماه مبارک رمضان. یک بار مغفرت میخواییم از ذنوبمون، از معاصیمون، از خطیئاتمون. اللهم اغفر لی الذنوب التي، خدایا گناهانی رو بر من ببخش که یزیق علی الخلق، که خلق من رو تنگ میکنه اون گناهان، من رو بدخلقم میکنه. راه رزق تو، ارزاق معنوی و مادی تو رو بر من میبند. یه وقت اینجوری از خدا طلب مغفرت میکنه. اما بعضی جاها نه، میگیم اللهم اغفر لی، خدایا خود من رو ببخش. و دیدم ایداد بیداد چی داره میگه، خدایا خودم رو ببخش، نه گناهانم رو ببخش، خودم رو ببخش. اللهم اغفر لی، یعنی خودم بزرگترین گناهم. وجود که ربون لا یقاس و بزن، وجود تو گناهیست که هیچ گناهی با او قابل قیاس نیست. همین احساس بودنی که داری، احساس وجودی که داری، این بزرگترین گناه. گناه های عملی و رفتاری و اخلاقی و روحی تو در قبال این هیچ هم. این منمی که احساس میکنی، این احساس وجودی که داری در برابر خدا. دیدم در ماه رمضان از خدا میخوایم که خدای خودمون رو ببخش. این منیت رو از ما بگیر، این احساس بودن رو از ما بگیر. ما رو به مقام فنا نائل کن تا به نیستی خودمون پی ببریم. پس یکی طلب مغفرته، حالا چه مغفرت کرده ها، چه مغفرت احساس وجود خیش، و دیگری مقام رضا و رضوان الهی. آیا واقعا رسیدیم به اینجا؟ جای دغدغه خاطر و نگرانی نداره که این ماه تمام بشه و ما توحیده است از این ماه بیرون بیاییم؟ آیا به اون حقیقت لقاء نائل شدیم؟ لیالی قدر رو پشت سر گذاشتیم تو این هفته؟ لیلت القدر چه بود؟ آیا به حقیقت لیلت القدر رسید؟ خدا عنایت کرد، دیدم سه شب رو معمولا دوستان اهل بیت، شب 19 و شب 21 و شب 23 اینها رو بیشتر توجه دارن به عنوان لیالی قدر. گرچه لیلت القدر در شبهای سال مخفیه، به صورت منجز هیچ شبی رو نمیشه گفت لیلت القدر. اما حالا با قرائنی احتمال لیلت القدر رو در ماه رمضان بیش از لیالی دیگر سال دادن. چرا؟ چون لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح. این لیلت القدری که این عظمت رو داره، لیله ایست که انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در این لیله نازل شده. و شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. لذا احتمال قوی تر اینه که لیلت القدر در ماه رمضان باشه. و باز بین لیالی ماه رمضان شب 19 و 21 و 23 رو شیعه بیشتر توجه دارن. اهل سنت که توجه بیشتری به شب 27 دارن. شیعه هم شب 27 ماه مبارک رمضان رو شب فوق‌العاده ای میدانند. و شب عید فطر، اون شب هم باز احتمال لیلت القدر بودن داره. ولی خب باز بین این پنج شب، شب 19 و 21 و 23 رو بیشتر احتمال میده. باز بین این سه شب، شب 21 و 23 احتمالش از شب 19 اقواست. و بین اون دو شب، شب 23 اقبل احتماله. خب این سه شب چی داره میگه با ما؟ لیلت القدره، شبیست که میخواد ما رو به قدر نزدیک کنه. یعنی چی؟ معانی مختلفی برای لیلت القدر گفته شده. لیله ایست که مقدرات خلق در اون لیله تقدیر میشود. لیله ایست که فضای عالم تنگ شده، چون یکی از معانی قدر تنگ شدنه. قدر علیه رزقه، تنگ شدن تقدیر، یعنی فضای عالم اینقدر پر از ملائکت الله که دیگه تنگ میشه فضای عالم. اینها درست، اما یه احتمالم اینه که لیله دستیابی به قدر و منزلت حقیقی خیشتن باشه. دیدم سه شبه، شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم. شب 19 هم شب یقظه است، شب پی بردنه، شب بیدار شدن از خواب غفلته. منی که زندگی خودم رو در حیوانیت خلاصه کرده بودم، در خور و خواب و خشم و شهوت، در تأمین خواسته های نفسانی و جسمانی و حیوانی خودم، در لیلة القدر بیدار میشم. این شب 19 هم ماه مبارک، این اولین لیلة القدره، یعنی شبیست که به قدر خودم پی میبرم، میفهمم من این نیستم، من برای این آفریده نشدم، من اهل این عالم طبیعت نیستم. گفت راز کنگره ی عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. میفهمم من اهل این عالم نیستم، ما اینجا غریبیم. گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسند بازم. اللهم ارحم فی هذه الدنیا قربتی. لیلة القدر لیلی بیدار شدن از خواب غفلت است و پی بردن به این که من مال اینجا نیستم، حیات من این حیات حیوانی نیست. به این میگن مقام یقظه در سیر و سلوک. این شب 19 هم مقارن با مقام یقظه میتونه تلقی بشه، مقام این که من بفهمم قدرم چی. شب دوم یعنی شب 21 ماه مبارک رمضان، دیدم این شب لیلة الموته. سالکی که به یقظه و بیداری رسید حالا مقامات رو طی میکنه در سلوک الالله و به موت نائل میشه. دومین شب، شب نائل شدن او به موته. موتو قبل ان تموت، الناس و نیام فاذا ماتوا انتبه. لیله ایست که با نائل شدن به موت بیدار میشه و وقتی بیدار شد نائل به دیدار میشه، میبینه حقایق، حقایق هستی رو میبینه، مقاصد بلند رو میشناسه. اینم لیله دو. سومین لیله که اقبل احتمال بود، یعنی شب 23، این رو میشه مقارنه با چی تلقی کرد؟ سومین لیله، لیله مقام فناست. اونجاییست که سالک الالله به فناء فی الله و بقاء بالله نائل میشه. اونجاییست که به حقایق اون قدر خودش متحقق میشه، به مقام ولایت و خلافت الهی نائل میشه. وجودش وجود خدایی میشه، زبانش لسان الله، دستش ید الله، چشمش عین الله، گوشش سمع الله، همه وجودش وجود خدایی میشه. بنابراین لیلة القدر رو در عالم زمان نباید دنبالش گشت، در باطن هستی خود باید دنبالش گشت. و اینکه لیلة القدر مخفیه مال اینه که معلوم نیست کی ما به این مقامات میرسیم. اون لیله ای که رسیدیم به هر کدوم از این مقامات لیلة القدر ماست. لذا گفتن در سال گمه، در بین شبهای سال معلوم نیست. هر وقت سالک به این هر کدوم از اینها رسید، یکی از مراتب لیلة القدرش محقق شد. و لیلة القدر، لیلة القدر غیر یوم القدر، لیلة القدر در لیل نائل میشه. به اینجا که حالا ظاهر قضیه تأثیر شب و شب زندداری و بیداری دل شب در سلوک الالله و نائل شدن به مقامات من، اما باطن قضیه شاید چیز دیگری باشه. لیل اونجاییست که درها به روی آدم بسته است. لیل اونجایی که راه نفس رو میبنده. لیل اونجاییست که سالک رو تحت فشار قرار میده. لیل اونجاییست که محرومیت ها و مصائب میاد، سختی ها و دشواری ها میاد. در لیل است که به قدر خودش نائل میشه سالک الهی. یعنی رسیدن به اون مدارج و مراتب کمال در لیل دسترسی پذیره، در اون جایی که همه درها رو به روی آدم بستن. گفت هر در که به هر کجاست شب بر بندن، الا در دوست را که شب باز کن. جایی که همه درها رو بستن، همه امیدها ناامید شد. گفت درها همه بسته است الا در تو، تا ره نبرد غریب الا بر تو. اونجایی که خدا همه درها رو میبنده، تا این عبدی که در این عالم غریبه هیچ راه دیگری جز رفتن در خانه خدا پیدا نکنه. بنابراین مصائب و مشکلات راه گشایش هاست، راه نائل شدن به قدر خیشتن. لیل مصائب، لیل محرومیت ها، لیل دشواری ها لیلیست که سالک رو به قدر نائل میکنه. لیلت القدر. بنابراین یه مرتبه مرتبه یقظه و انتباه بود، یه مرتبه مرتبه موت بود، یک مرتبه مرتبه فناء فی الله و بقاء فی الله و تحقق به اون حقیقت قدر، رسیدن به مقام ولایت و خلافت. حالا واقعا لیلة القدر بر ما گذشت، رسیدیم. جای دغدغه و نگرانی نیست. خدایا بر ما گذشت، چه کردیم؟ اینه که سالک بعد از همه تقلاها خودش رو دست خالی میده، دست خالی. اگر عبادت جن و انس رو هم انجام داده باشه میبینه هیچ نکرد، جز شرمندگی هیچ به بار نیاورد. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دست. اینه که فقط شرمندگیشو برمی‌داره میبره. اون وقت به خدا میگه خدایا همه زورامو زدم هیچ کاری نتونستم. اللهم عد عنا حق ما مزامن شهر رمضان. خدایا هر چی زور زدم یک سر سوزنم نتونستم راه برم. خدایا تو دیگه حالا خودت دست به کار شو. و دقیقا نقطه فرج همین نقطه است، اون نقطه‌ای که سالک هر چی از توانایی ها داشته به کار بسته و به مقام یأس رسیده، ناامیدی مطلق. اونجایی که از نفس افتاد و نشست زمین، گفت خدایا دیگه نمیتونم، با همه وجودم لمس کردم که هیچ کاری ازم برنمی‌آید. نمیتونم خودم رو تسکیه کنم. نمیتونم حق بندگی تو رو به جا بیارم. نمیتونم به حق معرفت تو نائل بشم. اونجایی که از نفس افتاد سالک، اونجا درها باز میشه. میگه بنده من حالا رسیدی و نمیتوانم. حالا ببین که من میتوانم. و خدا دست بکنم. گفت هله عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وصل و بکند خدا خدا. و خدا به سالکی که تقلا کرد به این ضیافت راه پیدا کنه و به دیدار نائل بشه میگه بنده من فکر کردی تو عاشق دیدار منی؟ نه، اون که مهمانی داد عاشق دیدار مهمان. من دلم واسه تو تنگ شده بود مهمونی داده بودم، من طالب دیدار تو هم، من عاشق دیدار تو هم بنده من. سرت گرم بود به روزمرگی های زندگی مادی، یه خلوت و فراغت جور کردم، بیای خودم ببینم، من عاشق تو هم، بنده من. تو فکر میکردی تا حالا تو عاشق منی؟ فکر میکردی این ضیافت برپا شده که تو بیای منو ببینی؟ نه عزیز دل من، من دلم تنگ شده بود، بهانه ای جور کردم، مهمانی دادم، ضیافتی برپا کردم که تو بیای تو این خلوت ضیافت من، من تو رو ببینم، من تو رو ببینم. وقتی که خدای متعال دست به کار میشه، میوه همه این تقلاها تو ماه مبارک رمضان رسیدن به این نمیتوانه، میوه همه تقلاهای سالک در تمام سیر خودش هم همینه، برسه به نقطه نمیتوانم مطلق، اونجا میتوانم ظهور میکنه، اونجا قدرت الله دست به کار میشه و همه اون چه که نشده بود رو یک جا انجام میده، خود خدا میکنه. گفتیم روزدار ادای عاشقا رو در میاره، همه عبادات رفتارهایی که از درون یک عاشق بیرون میزنه. بگم براتون، شاید تو بحثای امروزمون هم اشاره کرد، گفتیم براتون دیگه، نیمه اول راه با تقلا و با کوشش راه بندگی طی میشه، نیمه دوم نه دیگه، حالت طبیعی سالک این رفتارهای عبادی است، این دو تا با هم فرق. وقتی دل عاشق داشتی، رفتارهای عاشقانه ازت سر میزنه. اول که هنوز دلت عاشق نشده، ادای عاشقا رو در میاری، تا با ادای عاشقا در آوردن، تقلید از رفتارهای عاشقانه کردن، طبق اصل وراثت آثار محبت خدا در دل تو کم کم ظاهر بشه. اما وقتی دلت غرق عشق الهی شد، دیگه رفتارهای عاشقانه به طور طبیعی از تو سر میزن بی هیچ تکلف. روز آمده بود دل ما رو عاشق خدا کنه، چون عاشق گفتیم براتون، عاشق از خورد و خوراک میفته، عاشق از خواب میفته. و روزدار همینجوری نبود، نخورد نیاشامید، دل سحرها بیدار بود، رفتارهای عاشقانه رو تقلید کرد، کم کم عشق الهی در او ایجاد بشه. لذا دستاورد یک ماه روزه او رسیدن به یک دل عاشق پیش است. نکه روز عید فطر دستاورد یک ماه عبادت خودش رو میاد تاخت میزنه با یک ساغر می ناب عشق الهی. گفت روز عید است و من مانده در این تدبیرم، که دهم حاصل 30 روزه و ساغر گیرم. از رهگذر این یک ماه عبادت به ساغر مست کننده عشق الهی دست پیدا میکنه و محبت و عشق بود که او رو به همه چیز میرسند. اگر فنا بود، اگر موت بود، همه میوه عشق و دلدادگی. به هر حال امیدواریم خدای متعال خودش عنایت کنه تو این روزهای باقی مانده، این آخرین رمقه ها رو هم به کار بگیریم. روایت شده بنا به اونچه که نقل شده، پیغمبر اکرم دهه آخر ماه مبارک رمضان خیمش رو تو مسجد برپا میکرد، بستر رو جمع میکرد، دیگه نمیخوابید، شب زنده‌داری میکرد، معتکف بود تو مسجد این دهه آخر، یعنی آخرین تقلاها و توانها، آخرین نیروها و تواناییها رو به کار بستن. امیدواریم خدا توفیق بده تو این روزها و شبهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان اهتماممون رو بیشتر کنیم، تلاشمون رو بیشتر کنیم، تا به اون آخرین نقطه تواناییهای خودمون هم دست پیدا کنیم و اونها رو هم هزینه کنیم. و اون وقت به اون نمیتوانم مطلق که رسیدیم، ظهور کنه در روز عید فطر، میتوانم های خدا. و خدا به بندش میگه بنده حالا روزتو بخور دیگه، دیدی روزه گرفتنت هم تو رو به جایی نرسون، نخوردن نیاشامیدنت هم تو رو به جایی نرسون، حالا بیا افطار کن، حالا بخور که حالا من دست به کار میشم. رضا گفتن روز عید فطر روز چیه؟ جزای ماه مبارک رمضان. گفتن شیعه و دوست اهل بیت تا به ملاقات نائل نشده رغبت نداره به این عالم. عالم بدون دوست به چه درد میخوره؟ اینه که نمیخوره، نمیاشون. پس چرا روز عید فطر میخوره و میاشون؟ به خاطر اینکه به دیدار نائل میشه، به ملاقات میرسه. امیدواریم خدای متعال توفیق بده بهره ها و ثمرات این باقی مانده ضیافت الله رو به شایستگی بتونیم ببریم انشاءالله. یه صلوات ختم بفرمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.